ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 4 مهر 1399 هجری شمسی برابر 1389 یزدگردی و 25 سپتامبر 2020 میلادی در مجله شبانگاهی، من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت. کیان معنوی.
درود بر شما. 47 کشور حاضر در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار پایان دادن به نقض مکرر حقوق بشر در ایران، به خصوص نقض آزادی بیان، آزادی تجمع و برگزاری اجتماعات شدند. در بیانیه‌ای که نماینده آلمان آن را قرائت کرد، شورای حقوق بشر سازمان ملل از بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه علیه زندانیان به شدت ابراز نگرانی کرده است. در دقایق پیش رو جزئیات بیشتری در مورد این خبر به آگاهیتان خواهد رسید. بر اساس سرزیابی صورت گرفته از رهگیری نفتکش‌ها، با وجود تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر از دهه نخست شهریور تا اوایل مهر ماه افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. به گزارش رویترز، اطلاعات جمع‌آوری شده توسط شرکت تانکر ترکرز و دو شرکت دیگر که نخواستند نامشان فاش شود، نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در حال افزایش است. با این همه، آمار این شرکت‌های رهگیری از 400 هزار تا 1 میلیون و 500 هزار بشکه در روز متفاوت است. از زمان خروج آمریکا از برجام و سرگیری تحریم‌های یک جانبه واشنگتن علیه تهران در سال 97 که هدف اصلی آن بخش مالی و انرژی است، صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته بود. اطلاعات رهگیری نفتکش‌ها نشان می‌دهد که حجم صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر به نسبت ماه قبل از آن تقریباً دو برابر شده است. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می‌گوید در حال حاضر خط فقر برای یک خانواده 4 نفره 10 میلیون تومان است. حمید رضا امام قلی تبار به خبرگزاری تسنیم گفته است با نگاهی خوشبینانه، حقوق کارگران ماهیانه 3 میلیون تومان است و به راحتی میتوان اثبات کرد که این قشر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور، در فقر مطلق به سر میبرد. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور میگوید اسرار مدارس برای پرداخت شهریه اصرار مدارس بر پرداخت شهریه در کنار خرید اجباری روپوش، ملزومات، نوشت افزار و تهیه گوشی همراه برای دانش آموزان کارگران را در سردرگمی فاحشی قرار داده است. در پی حمله با سلاح سرد به یک زن و یک مرد در برابر ساختمان پیشین هفته‌نامه شارلی ابدو، پلیس فرانسه یک مرد 33 ساله الجزایری و یک مرد 18 ساله پاکستانی را دستگیر کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این حمله در حوالی ساعت 11:45 روز جمعه صورت گرفت. دو نفری که مورد حمله قرار گرفتند به شدت زخمی شدند، اما ژان گاستکس نخست وزیر فرانسه میگوید که جان آنها در خطر نیست. نخست وزیر فرانسه در مورد این حمله اظهار داشت:
این حادثه در مکانی نمادین و در زمان محاکمه آنانی که در حمله به شارلی ابدو دست داشتند صورت گرفت. این فرصتی است برای دولت فرانسه که تعهد بی کم و کاست خود به آزادی مطبوعات و اراده بی چون و چرای خود برای مبارزه با تروریسم را تکرار کرده و توانمندی کامل خود در بسیج نیروها را به اطلاع ملت برساند.
در حمله اسلامگرایان با سلاح‌های گرم به هفته‌نامه شارلی ابدو در 17 دی ماه سال 93، 12 نفر به قتل رسیدند. و اینکه فرانسه روز پنجشنبه سفیر ایران در پاریس را در اعتراض به نقض جدی و پیوسته حقوق بشر در جمهوری اسلامی به وزارت خارجه این کشور احضار کرد. رویترز با گزارش این خبر به نقل از 3 منبع خبری خود می نویسد فرانسه به ندرت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به طور علنی موضع می گیرد. با این همه، ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه پیشتر اظهار داشته بود که باید در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر پس از اعتراض‌های سال 98 اقدامات بیشتری صورت داد. دکتر،
با سپاس از کیان معنوی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. بیانیه ده ها کشور عضو شورای حقوق بشر ملل متحد در اعتراض به عملکرد مستمر جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق بشر در ایران.
چیزی که الان در این قطعه جاش خالیه، تا وقتی جامعه مدنی ایران قدرتمند نباشه این درخواستا اثر داره، ولی اونچنان نه.
اضافه شدن تعداد دیگری از مراجع قضایی جمهوری اسلامی از جمله قاضی پرونده نوید افکاری به فهرست تحریم‌های ایالات متحده.
نشانه خاصی است بر این که ببینید اگر با این حکومت بخواهید همکاری کنید در جهت ظلم، در جهت زیر پا گذاشتن قانون، اون وقت می توانید مورد تحریم آمریکا یا هر مقام دیگری قرار بگیرید.
صدور حکم جدایی فرزندخوانده 2 ساله یک زوج نوکیش مسیحی توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی.
این ستمی است که نهادهای امنیتی نسبت به این کودک بابت عمل والدین که حق طبیعی اونها در تغییر دین یا انتخاب دین هست گذاشته است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در اخبار شنیدید، 47 کشور عضو شورای حقوق بشر ملل متحد امروز در بیانیه مشترک با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در ایران نسبت به مواردی چون بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه توسط جمهوری اسلامی علیه زندانیانی که در اعتراضات سراسری اخیر ایران بازداشت شدند به شدت ابراز نگرانی کردند. کیان معنوی
در این بیانیه که توسط نماینده آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شد، با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در ایران از مواردی چون بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه علیه زندانیانی که در اعتراض‌های اخیر در ایران بازداشت شده‌اند، به شدت ابراز نگرانی شده است. کشورهای امضا کننده این بیانیه همچنین با اشاره به پرونده برزان نصرالله زاده، زندانی سنی مذهب که به محاربه و اعدام محکوم شده و هنگام بازداشت کمتر از 18 سال داشته است، از اجرای حکم اعدام نوجوانان در ایران به عنوان یکی دیگر از مصادیق نقض حقوق بشر نام می‌برند. در بخش دیگری از این بیانیه به اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی اشاره شده و اعدام ناگهانی او در شرایطی که گزارش‌هایی درباره اعترافات اجباری و شکنجه او در زمان بازداشت منتشر شده بود محکوم شده است. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به خاطر شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز و به اتهام قتل یک نیروی امنیتی به 2 بار اعدام محکوم کردند و علی‌رغم ابهامات فراوان این پرونده و اینکه نوید افکاری از اعتراف زیر شکنجه خبر داده بود، 12 شهریور ماه او را بدون اطلاع خانواده و حتی خانواده مقتول اعدام کردند. کشورهای امضا کننده این بیانیه همچنین با اشاره به ارعاب و فشار علیه مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و وکلا در ایران خواستار آزادی فوری زندانیان عقیدتی و سیاسی مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی شدند. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق زنان، و نرگس محمدی، فعال حقوق زنان، به ترتیب به 12 سال و 16 سال زندان محکوم شدند. در روزهای اخیر وضعیت سلامتی نسرین ستوده که گفته می شود از دست کم 6 هفته پیش دست به اعتصاب غذا زده، توجه بسیاری از نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر محرومیت خانم نسرین ستوده از دسترسی به مراقبت‌های حیاتی بهداشتی را ظلم مضاعف توصیف کرده و از به زندان برگرداندن او انتقاد کرده است. 47 کشور امضا کننده بیانیه همچنین خواستار همکاری حکومت ایران با گزارشگر ویژه سازمان ملل و تضمین کردن استقلال نظامی قضایی و عادلانه بودن قوانین دادرسی و دسترسی آزادانه متهمان به وکیل شدند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. آقای رحمان از ژوئیه 2018 و در پی درگذشت عاصمه جهانگیر عهده‌دار این مسئولیت شده و مأموریت او هر سال تا 6 دوره می‌تواند تمدید شود. حکومت ایران تاکنون نظر موافقی درباره همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل یا توجه به درخواست‌های بین‌المللی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته است.
در مورد پیامدهای سیاسی بیانیه ده ها کشور عضو شورای حقوق بشر ملل متحد، دیدگاه تقی رحمانی کارشناس مسائل سیاسی در فرانسه را جویا شدیم.
چند تا مسئله هست. حقوق بشر خب یه امر مورد چالشی هست. دولت ها اگر خواستای حقوق بشری دارن از کشور دیگری، معمولا منافعی هم دارن که حاضر نیستن اون منافع و قربانی اون اهداف حقوق بشری که دارن بکنن. به این خاطر به منافع اولویت میدن. حتی دولت ها متفاوتن. مثلا حتی اروپا، چه دولت های اروپایی سر کار باشن و جامعه مدنی چقدر بتونه به دولت های اروپایی فشار بیاره به رعایت حقوق بشر. یکیش اینه. مسئله دیگه اینه که در داخل حکومتی که مثلا ایران مورد خطاب قرار میگیره، کدام نیرو دست بالا رو داشته باشه. به تبع دوره خاتمی متفاوته دولت آقای روحانی یا چیزه. ولی یه مسئله مهمتر اینه که به نظر من چیزی که الان در این قطعنامه جاش خالیه، تا وقتی جامعه مدنی ایران قدرتمند نباشه این درخواست ها اثر داره، ولی اونچنان نه. چون این تا وقتی بیاد توی جامعه ایران و مسئله حقوق بشر مسئله جامعه و نهادهای مادی قدرتمند باشه که الان تحت فشارن، شما نمیدونی انتظار زیادی از این بیانیه داشته باشید، ضمن که خیلی از این بیانیه اصلا ضمانت اجرایی نداره.
در سالیان گذشته همواره گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران نتونسته سفری داشته باشه به ایران، حتی در زمانی هم که به اصطلاح جامعه مدنی در ایران فعال بود و به نوعی عرض اندام میکرد، اون زمان هم اگر اشتباه نکنم گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد، یعنی آخرین بار موریس کاپیتورن بود، پس از او دیگه هیچ یک از گزارشگران حقوق بشر ملل متحد موفق نشدند که سفر کنن به ایران.
ببین در دوره که من زندان بودم گزارشگر ویژه بازداشت‌های خودسرانه، اگه اسمش یادم رفته، اومد با خانواده های ما دیدار کرد. یه سری سال 1383 بود. البته گزارشگر ویژه رو راه ندادن چون بازی های نظام ایرانه. بله گالینپول اومد مثلا اومد با زندانیا دیدار کرد و یه مقداری تو شرایط البته مدیر هاشمی رفسنجانی بود. ولی حرف شما کاملا این درسته. ولی یه مسئله، یه نکته ظریفی هم میخوام بگم. گزارشگر ویژه باید حرفه‌ای‌تر باشه و آشناتر به مسائل ایران، ولی حکومت ایران حکومت بازیگریه و بسیار بسیار پیچیده برخورد میکنه. ولی یه مسئله هم هست، وقتی گزارشی داده میشه حتی اگه گزارشگری ویژه نرود ولی جامعه مدنی یه بربوغی داشته باشد، این اثر میذاره رفتارها. ببینید یه اتفاقی در دوره خاتمی افتاد، مثال، نه که دولت میخواست این کارو بکنه، بعد از اون قتل‌های زنجیری وزارت اطلاعات گفتن آقا کمتر بزنید، چه کاری کنید مدرک از طرف داشته باشید، برای اعتراف گرفتن جدو کمتر کتک بخوره، یا مثلا دورهای انفرادی محدود باشه. ببینید اینا همه اون نتیجه فشارها و آگاه بودن جامعه بود. جامعه به میزانی که حساسیت نشان میده میتواند پیشروی کنه. حکومت ایران هم با سرکوب و کنترل ادامه داده، پس حاضر نیست این از دست بره. مثلا شکنجه و سلول انفرادی، این سلول انفرادی کاری که نرگس محمدی خیلی روش حساس بود و این کتاب آخرش هم که داره اون شکنجه سفید تا آخر هم منتشر شده. ببینید شکنجه و اعتراف گرفتن یک روشه. سلول انفرادی با اتاق بازجویی با هم یه رابطه‌ای دارن. خب سلول انفرادی در ایران بدون حد مهر استفاده میشه برای شکستن طرف. خب مقابله با سلول انفرادی وقتی که تو جامعه مدنی آگاه‌تره، هی بگن آقا فلان این انفرادی انفرادی انفرادی، خب این اثر میذاره. ولی وقتی اصلا صدایی نباشه طرف ماها تو انفرادی نگرش میدارن. اگه شهرستانی باشه بیشتر تو انفرادی نگرش میدارن.
یعنی آقای رحمانی شما در واقع از نظر پیامدهای اقدامات بین المللی در زمینه حقوق بشر در ایران این رو بسته به جامعه مدنی در داخل کشور میدونین؟
آره ببین کشور خارجی منافع خودشون رو بس فکر میکنن، تعارف نداریم. حالا امکان داره یک رهبری در یک کشوری بیاد در یک زمانی چهره حقوق بشری تری داشته باشه، من منکرش نیستم، ولی امکان نداره بدون بربوق در درون جامعه، حالا جامعه مدنی، اعتراضات خارجی اثر داشته باشه. وقتی که حتی 1357 امرداشا پهلوی عقب نشینی کرد، یه فضای باز سیاسی ایجاد کرد، او بربوق نیروهای سیاسی بود که سر صدا در آورد دیگه.
ولی در شرایط استبداد آقای رحمانی، در حکومت‌های استبدادی که نظیرشون کم هم نبوده در عرصه بین المللی، اصلا جامعه مدنی فرصت خودنمایی یا ارزندامی میتونه پیدا کنه؟
ببین بستگی داره، تحولاتی در درون جامعه و مردم صورت میگیره، ببینید باید عوامل داخلی خارجی به هم چفت بند بشن. اگه مثلا عامل خارجی کمک کنه ولی عامل داخلی آمادگیش نداشته باشه نمیشه، ولی اصل مبنا داخله. این تو بخود تو منطقه ما مسئله خاصه کشور خارجی تا یه حدی حمایت میکنن از یک حرکت در داخل کشور دیگه، اگه به منافعشون نباشه حمایت نخواهند کرد. اما شما منطقه رو نگاه کنید همینه، یعنی خاطر من اصل میذارم به اون استعدادی که در داخل است. بله باید یه نسیمی از خارج بوزه، ولی مبنا خارج نیست، مبنا اون داخله و اون حرکتی که در داخل صورت میگیره، اصلش هم تو جامعه خاص اجتماعی حتی میدونه در درون حاکمیت خلاف اندازه. نه که حاکمیت دوست داره فضا رو باز کنه، نه که حاکمیت تن میدهد، حاکمیت تسلیم میشود گاهی، ولی در این حال هم سعی میکنه وقتی تسلیم شد دوباره حمله کنه. این جنگی که ادامه داره، اون میدونه در این فضای بسته است که به سلاح قلدری میکند و اسبازی یک سواری میکند، فضا که باز شد بیرو حتما یک سواری میکند که نمیده دروغ بگید، که این به نظر من همواره ادامه داره.
تقی رحمانی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه. وزارت خزانه داری ایالات متحده دو قاضی از جمله قاضی جلسات محاکمه نوید افکاری و همچنین سه زندان و یک مرجع قضایی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. حمید فاطمی.
بر اساس گزارشی که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در وبسایت رسمی خود منتشر کرد، محمود ساداتی قاضی دادگاه نوید افکاری که حکم به اعدام او داد، به همراه محمد سلطانی قاضی دادگاه انقلاب مشهد به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. همچنین زندان‌های ارومیه، عادل‌آباد شیراز و وکیل‌آباد مشهد و شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به فهرست سیاه آمریکا افزوده شدند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز جداگانه در بیانیه‌ای دلیل این تحریم‌ها را نقش این افراد و نهادها در اعمال شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز دانسته و تأکید کرده است که این اشخاص و نهادها افراد را به خاطر به جای آوردن آیین‌های مذهبیشان یا اجتماع مسالمت‌آمیز و ابراز نظر خودسرانه بازداشت کردند. آقای پومپئو تصریح کرده است که جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی خود را به یک دستگاه ظالمانه سرکوب تبدیل کرده. وزیر خارجه آمریکا به نحوه محاکمه و اعدام نوید افکاری اشاره کرده و نوشته است نوید افکاری پس از شرکت در اعتراضات در سال 2018 بازداشت شد. او را به قتل متهم کردند و در دادگاه‌های شتاب زده و ناعادلانه که رئیس یکی از آنها قاضی ساداتی از شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز بود محاکمه شد. آقای پومپئو افسوده است آقای افکاری پیش از اعدام مخفیانه در زندان عادل‌آباد تحت شکنجه قرار گرفت و زیر فشار مجبور به اعتراف شد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه از جامعه بین المللی خواسته است همانند ایالات متحده در راستای پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام بزنند. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری عضو سابق تیم ملی کشتی ایران را به شرکت در اعتراضات مرداد 97 شیراز و همچنین قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا به نام حسن ترکمان متهم کرده بودند. اما نوید افکاری بارها ضمن رد اتهام قتل گفته بود که تحت شکنجه از او اعتراف گرفتند. وی روز 22 شهریور ماه در حالی که وکیلش از ابهامات زیاد در پرونده او خبر داده بود به طرز غیر قانونی و مخفیانه اعدام شد. این امر واکنش‌های تند و گسترده‌ای در داخل و خارج ایران در پی داشت، به طوری که سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به آلمان، فرانسه و بریتانیا به صورت ناگهانی لغو شد و این کشورها روز چهارشنبه سفیران ایران را در اعتراض به وضعیت حقوق بشر در ایران به وزارت خارجه احضار کردند. قبلا مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از این کشورها خواسته بود که در اعتراض به اعدام آقای افکاری سفر ظریف را لغو کنند.
شیرین عبادی قاضی پیشین، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی در این خصوص درباره تحریم‌های جدید ایالات متحده به رادیو فردا میگوید:
دادگاه رو نمیتوان تحریم کرد به لحاظ اینکه شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضاییه نداره. تحریم مورد نظر دادگاه یعنی اینکه آنها حق ندارند داد و ستد بکنند. دادگاه که خودش به تنهایی داد و ستد نمیکنه، اصولا شخصیت حقوقی مستقل نداره. بنابراین بلاوچه و همچنین سازمان زندان هاست که میتواند وارد داد و ستد یا معامله یا قرارداد با جایی بشود که اگر تحریم باشد ممنوع از این کار خواهد بود. یک زندان به تنهایی معنا و مفهومی از جهت تحریم نداره. میبایستی رئیس اون زندان یا دادگاه رو اگر مورد نظر بود تحریم میکردند، والا اینها به تنهایی شخصیت حقوقی ندارند. ممکنه که در روند کار این قضات سرسپرده که اعتنایی به قانون و عدالت ندارن تأثیر نداشته باشه، اما علامتی است به سایر قضات که ببینید بی‌اعتنایی به قوانین و گوش به فرمان بودن به مأمورین امنیتی بدون هزینه هم نخواهد. یه جایی شما مورد مؤاخذه قرار خواهید گرفت. بنابراین برای اون افراد که مورد تحریم قرار گرفتن، اگرچه ممکن است تأثیر آنی و مستقیم نداشته باشد، اما علامت و نشانه خاصی است بر اینکه ببینید اگر با این حکومت بخواهید همکاری کنید در جهت ظلم، در جهت زیر پا گذاشتن قانون، اون وقت می توانید مورد تحریم آمریکا یا هر مقام دیگری قرار بگیرید. به هر حال روزی حسابرسی خواهید شد. از این جهت، یعنی از جهت روانی برای سایر قضا و همکاران مأمورین امنیتی، به نظرم مفیده.
شیرین عبادی، حقوقدان ساکن لندن. و ما بنابر گزارش ها از ایران، مراجع قضایی جمهوری اسلامی در استان بوشهر حکم جدایی فرزندخواندی 2 ساله مریم فلاحی و سام خسروی، زوج مسیحی که از 2 ماهگی سرپرستیش را بر عهده داشتند، صادر کردند. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ایران و حقوقدان ساکن هلند، در این مورد به رادیو فردا میگوید:
آنچه که مهم است این است که نبایستی از منظر امنیتی به این پرونده نگریسته می شد. یعنی شوربختانه قوه قضایی دادگستری بوشهر که انتظار عدالت قضایی از آنها می رفت، با فشار نهادهای امنیتی از منظر امنیتی به یک پرونده ای که ذات انسانی دارد عمل کردند و همین مسئله موجب شده که قوانین مختلف در ایران، تعهدات بین‌المللی ایران در عرصه بین‌المللی نسبت به حقوق کودکان به طور کامل در این پرونده نه تنها نقض بشه بلکه لگدمال هم بشه. با این مضمون که شما در نظر بگیرید طبق ماده 3 از قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست که در اینجا اعلام میکنه تصریحا نص ماده که تمام اتباع ایرانی میتوانند برای سرپرستی و حضانت کودکان به اداره بهزیستی مراجعه بکنند، در اینجا نپرسیده است که کدام یکی از ایرانیان، اینجا لفظ کلمه اتباع ایرانی هست، اتباع ایرانی ایرانی که ادیان اونها در خود تبصره زید آن هم اعلان کرده که ادیان رسمی کشور هستند که وفق اصول 12 و 13 از قانون اساسی مسیحیت هم یکی از ادیان پذیرفته شده است. یعنی تمام شاخه‌های مختلف آن هم از کاتولیک، پروتستان یا ارتدوکس رو در بر میگیره، شامل این مسئله هست. اما متاسفانه این امر باعث شده که قضات صرفاً بر اساس گزارشی که نهاد امنیتی در باب والدین این کودک انجام دادهاند عمل بکنند.
همین آقای احمد نیازیانی، این آیا مرتبط به این هست که سرپرستان این کودک از جمله 7 نوکیش مسیحی بنابر برخی گزارش ها معرفی شدن که خودشون در واقع بازداشت شده بودند و تحت محاکمه قرار گرفته بودند؟
ببینید، نبایستی تغییر دین والدین این کودک تأثیری در سرنوشت این کودک میذاشت. اما وزارت اطلاعات برای انتقام از حقوق والدین و از عملکرد والدین متاسفانه فشار را بر این کودک نگونبخت گذاشته است. یعنی این ستمی است که نهادهای امنیتی نسبت به این کودک بابت عمل والدین که حق طبیعی اونها در تغییر دین یا انتخاب دین هست گذاشته است و متاسفانه اومدن این انتقام را علیه کودک انجام دادن که امری بسیار غیر انسانی و غیر اخلاقی، غیر شرعی و غیر قانونی هست. برای اینکه قانون در ایران به طور کامل هم مر قانون در ایران هم از بند تا از ماده 6 یا ماده 3 از قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست به طور کامل در دفاع از این کودک است، قضات این حق رو نداشتن که این حکم و این چنین صادر می کردن. و برای این مسئله شما در نظر بگیرید طبق اوراق این پرونده این کودک از مشکلات جسمی حادی برخورداره، خصوصا مشکلات قلبی شدیدی برخورداره. ماده 3 از خود همین قانون و ایزن ماده 24 از کنوانسیون حقوق کودک تصریح می کنه که باید مصالح عالی کودک که مهمترین اون حق سلامتی کودک است باید رعایت و لحاظ بشه. اما متاسفانه با گرفتن این کودک بیمار از والدین وی و تحویل آن به بهزیستی، بزرگترین لطمه روحی و روانی به این کودک زده خواهد شد که مسبب آن هم دادگستری بوشهر و نهادهای امنیتی هست که قوه قضاییه را ملزم به صدور چنین رأی کردند.
آقای احمدی نیاز، آیا این مورد اوله یا مواردی از این دست قبلا هم وجود داشته؟
این برای اولین بار هست که در ایران چنین چیزی افتاده. البته موارد دیگری از نقض حقوق کودک در ایران بوده، اما برای این موضوع چنین رویه ایتالیا در ایران وجود نداشته. این یک نوع آزار جنسی، یک نوع شکنجه محسوب میشه. شکنجه ای که هم برای کودک، شکنجه ای که برای والدین هست. ببینید، شکنجه فقط گرفتن والدین و عذاب آنها نیست. تحویل دادن و گرفتن این کودک به بهزیستی و سلب حق حضانت و سرپرستی این کودک توسط والدین وی بزرگترین شکنجه روحی و روانی در وهله اول برای یک طفل 2 ساله هست و در ثانی برای والدین وی محسوب میشه. یک امر بسیار غیر انسانی است که برای اولین بار شاید در کشورهای جهان داره اتفاق میفته، در ایران و این امر متاسفانه ما شاهد این مسئله هستیم که در سال 2020 داره چنین اتفاقی میفته. بنابراین تصمیم دادگاه بوشهر خلاف تعهدات بین المللی ایران، خصوصا کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این 2 سند و 2 مرجع مهم بین المللی وفق اصل 77 و در راستای ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی ایران محسوب میشه که نقض آن نقض تعهدات بین المللی ایران محسوب میشه. از دیگر سو برای همین مسئله خلاف مسلم شرع هم هست. 2 تا از مراجع تقلید ایران در این زمینه رأی دادن که این کودک از این حق برخوردار هست که خودش دین خود را انتخاب بکنه. نبایستی نهادهای امنیتی بیان برای این کودک دین را انتخاب بکنن، برای اینکه ایشون طفل محسوب میشه. یک طفل حق انتخاب دین را زمانی که به سن بلوغ و یا سن تکلیف شرعی برسه میتونه انتخاب بکنه.
حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری ایران ساکن هلند. پیام ها و نقطه نظرات شما شنوندگان را می شنویم.
برادران افکاری قبل از اینکه اصلا پاشون به اون دادگاه های فرمایشی این حکومت ظالم برسه، حکمشون صادر شده بوده. همه اینها هم که میبینید مثل قاضی تن مقیسه، قاضی صلواتی، همه قبلا حکما رو از وزارت اطلاعات گرفتن و صادر میکنن.
این آقای خامنه‌ای تنها حرف راستش همینه که گفت به حال اون ملت باید گریست که من رهبرشون باشم. یه چیز دیگه اینه که اینا هی میگن مردم میگن، تازه که همه مردم تو خیابون تا میان نظرشونو بگن به گلوله میبندن، خب بهتره بگن ما میگی.
جمهوری اسلامی از سال گذشته آبان ماه تا کنون هر روز به روز به خشم مردم اضافه کرده. کشتن مصطفی صالحی، نوید افکاری، در حالی که بیگناهیشون ثابت شده بود نزد افکار عمومی و خواست افکار عمومی بود، به گوش اینها هم رسید، انجام ندادن، خشم پیش مردم زیاد کرده.
واقعا این سازمان حقوق بشر و عفو بین الملل و اینا چه کاری میکنن؟ این همه جوانای ما دارن گر کشته میشن، این همه ظلم داره میشه، فقط اینا اعلامیه میتونن بدن، هیچ کار دیگه واقعا از دستشون بر نمیاد. خب اونا میدونن که رژیم ایران هم میدونه که پشمی تو کلاه اینا نیست که پدر مردم رو در آورده. صدای این ملت بدبخت رو یکی باید به گوش دنیا برسونه. واقعا من نمیدونم به کجا کشیده میشه کار ما.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در حالی که دولت ایالات متحده در سال 2018 میلادی از توافق هسته‌ای موسوم به برجام خارج شد، مسئولان جمهوری اسلامی اینک جهت بازگشت ایالات متحده به توافق شرط و شروط گذاشتند. نازافرین میرزا خلیلی.
مقام های وزارت خارجه ایران برای مقابله با فعالسازی سازوکار ماشه در برجام توسط آمریکا به روسیه سفر کردند. وزیر خارجه ایران خطاب به همتای روس خود یادآور شده که مسکو نقش مهمی را در حفظ برجام بر عهده دارد. اقدام های واشنگتن برای ادامه تحریم های تسلیحاتی علیه ایران و بازگشت تحریم های سازمان ملل بر این کشور، تهران را بیش از پیش وابسته به حق وتوی همپیمانان خود یعنی مسکو و پکن کرده است.
تأکید میکنیم که مسکو و تهران همراه با کل جامعه بین الملل با خواسته ایالات متحده برای تصویب تحریم تسلیحاتی نامحدود و بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت که در سال 2015 لغو شد به شدت مخالفند.
در میانه افزایش فشارهای واشنگتن به تهران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که دولت ایالات متحده برای بازگشت به این توافق باید ابتدا به ایران خسارت بدهد و متعهد شود که دیگر از برجام خارج نخواهد شد. محمد جواد ظریف میگوید برای ایران مهم نیست چه کسی در کاخ سفید باشد. این سخنان محمد جواد ظریف در حالی است که دولت فعلی آمریکا نه خواستار بازگشت به این توافق است و نه آن را قبول دارد. برخی کارشناسان میگویند که اظهار نظرهای اخیر وزیر خارجه ایران خطاب به جو بایدن، رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا است که گفته بود در صورت پیروزی به برجام باز می‌گردد. دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که تجربه خوبی از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما دارد، امیدوار است با روی کار آمدن یک رئیس جمهوری دموکرات در آمریکا، سیاست‌های این کشور هم به نفع ایران تغییر کند.
همه بدونن برخی از موفقیت‌های برجام یعنی پیروزی حقوقی، پیروزی سیاسی، پیروزی اخلاقی دائمی است، هیچ وقت از بین نمی‌رود.
توافق هسته‌ای 5 سال پیش در زمان قدرت یک دولت دموکرات به نتیجه رسید. آنچه که دولت آقای روحانی از دستاوردهای مهم خود می‌داند. دونالد ترامپ بارها با انتقاد از باراک اوباما گفته که دولت پیشین آمریکا 150 میلیارد دلار به ایران باج داده است.
امروز با تحریم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاعی ایران و مدیر آن، اولین اقدام را تحت این فرمان اجرایی تازه انجام خواهم داد.
دوشنبه گذشته صدور فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا در زمینه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر ایران که به دنبال فعالسازی سازوکار حل اختلاف موسوم به ماشه انجام شد، شرایط را برای تهران و طرف‌های سیاسی و تجاری آن دشوارتر کرد.
یک جنگ ظالمانه ناانسانی ما در برابر تروریسم اقتصادی هستیم. اینا تحریم نیست، دارن می‌جنگن با ما.
با وجود کنارگیری واشنگتن از برجام در 2 سال پیش، اما سایر اعضای باقی مانده در این توافق خواستار حفظ آن هستند و با اقدام‌های اخیر آمریکا هم مخالفت کردند.
فرانسه به همراه شریکان آلمانی و بریتانیایی خود همچنان بر سر خواستشان برای اجرای کامل توافقنامه 2015 وین هستند و نقص‌های انجام شده از سوی ایران را نمی‌پذیرند. با این حال با سازوکاری که ایالات متحده به اختیار خود فعال کرده کنار نمی‌آییم. آمریکا با خروج از این توافق در موقعیت فعال‌سازی این سازوکار نیست. این اقدام موجب تضعیف همبستگی و وحدت نسل در شورای امنیت است و خطر تشدید تنش‌ها را در منطقه به همراه دارد.
تهران هم با وجود کاهش تعهداتش در برجام می‌خواهد این پیمان حفظ و طبق توافق 5 سال پیش اجرا شود، یعنی لغو تمام تحریم‌های سازمان ملل بر ایران از جمله تحریم تسلیحاتی علیه این کشور. دونالد ترامپ آشکارا گفته که در صورت انتخاب مجدد سیاست خود را در قبال ایران تغییر نخواهد داد. کمتر از 6 هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده و چشم مقام‌های تهران این بار بیش از هر زمانی به دست رای دهندگان آمریکایی دوخته شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 990 هزار تن گذشته به 1 میلیون تن نزدیک شده. آمار جهانی کل موارد کرونا تا کنون بالغ بر 32 میلیون شده، 32 میلیون و 600 هزار که از آن میان مجموعاً بیش از 24 میلیون تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 7.5 میلیون مورد برآورد می شود که از آن میان معادل 99% خفیف و 63 هزار مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. اما در ایران با افزایش آمار مبتلایان و قرمز شدن وضعیت همه شهرها، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرها اطلاع می دهند. می گویند بیمارستانهای شهرها قادر به پذیرش بیمار تازه نیستند. کیانوش فرید از رادیو فردا با ماست. کیانوش، آخرین تحولات چه هست؟
سلام به تو بردش و همه یه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. همونطور که تو گفتی در بسیاری از استانها ما وارد موج سوم کرونا شدیم. سراسر کشور در وضعیت قرمز به سر میبره. اصفهان و تهران و قم این وسط در وضعیت حاد قرمزن. حتی درباره قم از کلمه سیاه استفاده کردن و همینطور در تهران و قم، اصفهان و شهرهای دیگه گزارش های منتشر میشه و صحتشون هم تایید شده. همونطور که تو گفتی مبنی بر این که به دلیل موارد ابتلا که بسیار بالا رفته، همزمان با کمبود تخت و تجهیزات، شرایط واقعا ناگواره. این در حالیه که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناشی از کرونا تو ایران خب بعدش تا اونجایی که میدونیم تقریبا برداشته شده و با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما، آغاز پاییز، همزمانی آنفولانزا با ویروس کرونا، این نگرانی دامن داره زده میشه به اینکه درآمیخته میشه و شرایط رو پیچیده تر از پیش هم میکنه. الان تهران آمار ابتلا و مرگ و میر بالا رفته. در اصفهان امروز خبر هست که فقط در 24 ساعت گذشته 28 نفر جان خودشون رو از دست دادن و این تازه خب بعدش آمار رسمیه که حتی مورد تایید بعضی مقامات خود جمهوری اسلامی هم نیست. و چیزی که بیش از همیشه داره به چشم میاد در چند صدایی بودن تصمیم گیری های مهمه و نادیده گرفتن توصیه های اعضای ستاد مقابل با کرونا. الان در حالی که آمارها همچنان شتاب دارن و خیز برداشتن و دکتر زالی فرمانده ستاد مقابل با کرونا به ویژه در تهران خواستار اعمال محدودیت هاست، اما مشکلات اقتصادی از سوی دیگه باعث شده که دولت اصلا با ستاد مقابل با کرونا هماهنگ نباشه. بسیار نمونه داریم، از جمله بازگشایی که نمونه آخرش بازگشایی مدارس، همین امروز 7 دانش آموز در گناباد کرونا گرفتن، در لرستان، اصفهان، تهران گزارش هایی داریم که معلم ها و دانش آموز ها درگیر کرونا شدن. اما در نهایت خب همونطور که تو میدونی آقای روحانی و وزیر آموزش و پرورش به نوعی انکار کردن و باز هم بر حضوری بودن مدارس اصرار کردن، یا همینطور پایان دورکاری ها یه بخش دیگه از مشکلات هست. و اما امروز باید بگم که رئیس کانون انجمن صنفی مسئولین کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کشور صحبت میکنه، میگه پروتکل های بهداشتی صادر میشه اما در اجرا ما مشکل داریم. و این وسط تاکید میکنه به مسئله پرخطر پنهان کردن بیماری کرونا در میان کارگران. به گفته در واقع اشرف منصوری میگه ما گزارش هایی داریم که برخی کارگران که ابتلا به کروناشون مثبت میشه، این مواجه میشه با از دست دادن شغلشون. و این مقام مسئول میگه این اتفاق رو همون عدم مداخله وزارت کار در بحث ایمنی کرونا میدونه و تاکید میکنه که تا وقتی وزارت کار به عنوان متولی کار در بحث رعایت پروتکل های بهداشتی مداخله نکنه، این مشکلات در حوزه کار پیش میاد. شرایط خوب اینه که هم پروتکل ها رعایت بشه و هر اون کارگر متضرر نشه. این اتفاقی که داره رخ میده که کارگرانی که دچار کرونا میشن و اینو اعلام میکنن، کارفرما فوری اون رو اخراج میکنه و یا تعدیل نیرو میشه، در واقع این یه بوده ماجرا رو نگاه میکنن، فقط سلامت کارگاهاشون رو مد نظر دارن، معیشت کارگر رو کسی در واقع در نظر نمیگیره.
کیانوش فرید بود و تحولات کرونا در ایران. و ما پس از گذشت 7 ماه که از لغو همه هواپیمای پرواز همه هواپیمای مسافری از ایران به اروپا میگذره، آلمان موافقت کرده شرکت‌های مجاز هوایی از جمله ایرانر پرواز به آن کشور رو از سر بگیرن. این تصمیم در حالی گرفته شده که آمار مبتلایان به کرونا در کشور همچنان هم گونه که در گزارش کیانوش فرید هم شنیدیم رو به افزایشه. همکارمان شهرام میریان.
سایت خبری هفته‌نامه اشپیگل در گزارشی با عنوان آلمان ممنوعیت پرواز هواپیماهای مسافری جمهوری اسلامی به این کشور را لغو کرده می‌نویسد پس از شیوع ویروس کرونا در اواسط اسفند ماه سال پیش، آلمان ورود هواپیماهای مسافری ایران را ممنوع اعلام کرد و الان در حال این ممنوعیت را برداشته که ایران همچنان در ارتباط با گسترش این ویروس جزء کشورهای پرخطر محسوب می شود. بر پایه اطلاعاتی که اشپیگل به دست آورده، دولت آلمان خیلی آرام و مخفیانه لغو تمام پروازها از مناطق پرخطر کرونا را از میان برداشت و دوشنبه این هفته ینس شپان وزیر بهداشت این کشور با صدور حکمی خبر از لغو این ممنوعیت داد. در بهار امسال دولت آلمان نه تنها پرواز از ایران بلکه از چین را هم ممنوع اعلام کرد. از طرفی مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ که بر وضعیت روزانه کرونا در آلمان نظارت دارد، جمهوری اسلامی را همچنان در ردیف کشورهای پرخطر کرونا قرار داده. ممنوعیت مورد نظر دولت آلمان احتمالاً از یکشنبه آینده به طور کامل برداشته می شود و اولین پرواز هم قرار است از سوی شرکت هواپیمایی ایرانر و یا هما به آلمان صورت گیرد. ایرانر همواره سالها بیشترین پرواز به آلمان داشته و پیش از بحران کرونا هفته ای چند بار از تهران به فرانکفورت، هامبورگ و کلن پرواز می کرد. ماهان ایر دیگر خطوط هوایی جمهوری اسلامی هفته ای 3 بار به دوسلدورف و 1 بار هم به مونیخ پرواز می کرد، ولی 20 ماه پیش مجوز پروازش به آلمان لغو شد. در حالی که قرار است پس از گذشت 7 ماه از هفته آینده پرواز خطوط هوایی ایران به آلمان از سر گرفته شود، اشپیگل در ادامه گزارش خود به مقرراتی که برای مسافران ایرانی در نظر گرفته شده اشاره کرده و نوشته مسافران ایرانی همین که پا به فرودگاه آلمان بگذارند همان مقرراتی مشمول حال آنها می شود که برای تمام مسافرانی که از مناطق پرخطر کرونا سر از آلمان درآوردند. به این صورت که مسافران ایرانی به محض ورود ابتدا از آنها تست کرونا به عمل می آید و گام دیگر 2 هفته اقامت در قرنطینه است. در این میان امید نوریپور سیاستمدار ایرانی تبار آلمانی که در حال حاضر سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان است به هفته‌نامه اشپیگل گفته اجرای این گونه مقررات برای مسافران ایرانی کافی نیست، زیرا به دلیل سوء مدیریت و پنهانکاری دولت ایران شمار دقیق و واقعی بیماران مبتلا به ویروس کرونا بسیار بالاتر از تعدادی است که اعلام می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش همکارمان در آلمان به لحظات پایانی این برنامه خبری می رسیم. 2042-21-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.